بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در نامه 33 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه نامه ای را به قسم ابن العباس که پسر عموی امیر المؤمنین بوده و فرماندار حضرت در مکه بوده می نویسه. بزرگان در شرح حال این نامه نوشتن، ابن اعصم کوفی کتابی داره به نام الفتوح، ایشون در قرن سوم زندگی میکرده، قرن سوم هجری، خب نزدیک بوده به دوران اهل بیت. ابن اعصم کوفی شرح ماوقع رو اینگونه می نویسه: یه وقتی نیروهای امنیتی امیرالمؤمنین، جاسوسهای امیرالمؤمنین به حضرت خبر میدن که آقا معاویه یک لشکر چند هزار نفری را در قالب حجاج عازم مکه کرده، لباس احرام به تن پوشیدن، اما اینها هدفشون اعمال حج نیست، اینها با یک هدف سیاسی دارن میرن به سمت مکه، هدفشون هم اینه، اینها میخوان برن داخل جمع حجاجی که اون سال به حج مشرف شدن و در مورد امیرالمؤمنین بدگویی کنند، حکومت علی رو زیر سوال ببرند، اون شبهه دخالت علی در قتل عثمان رو پررنگ کنند، به مردم بگن آقا ببین ما چه جمعیت زیادی هستیم، ما مخالف با علی هستیم، ما علی را مقصر میدانیم، علی یا خودش قاتله یا کسی است که از قاتلان عثمان دفاع کرده، در هر دو صورت او نمیتواند حاکم باشد، حاکم باید کسی دیگه ای باشه. همین تبلیغات مسمومی که در فضای حج، اون هم ببینید زیرکی معاویه اینگونه است، فضای حج رو برای تبلیغات انتخاب میکنه. از اقصا نقاط عالم اسلامی انسانهای آمدن که بعضی هاشون از اوضاع و احوال مطلع نیستن، پیرزن پیرمرد خیلی در جریان امور نیست، بعد یه تعداد زیاد چند هزار نفره همه دارند یک حرفی رو زمزمه میکنن، در گوش یکدیگر میکنن. خب خیلی ها بنابود در این فضا منحرف بشن، نسبت به امیرالمؤمنین بدبین بشن. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین میرسه، حضرت نامه 33 را برای قسم ابن العباس می نویسه. حالا متن نامه رو هم میخوانیم که حضرت به اون میگوید مواظب باش که در دام این فضای معاویه نیفتی. در مورد شخص قسم ابن عباس هم این نکته رو بگیم، عباس عموی پیامبر و عموی امیرالمؤمنین بوده، تعدادی از فرزندان او جزء فرمانداران حضرت بودن، عبدالله ابن عباس که معروف ترین اونهاست، برادری داره به نام عبیدالله ابن عباس، یکی از برادرانش هم همین آقای قسم ابن عباس هست. قسم هم در اصل قاسم بوده، قاسم با سه نقطه به معنای انسان سخی، انسان بخشنده. در شرح حال این قسم ابن العباس آوردن که او واقعا انسان بخشنده و نیکوکاری بود. در هر صورت فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن عینی بالمغرب كتب إلي. عین در لغت به معنای چشم است، ولی جاسوس ها را، نیروهای امنیتی را هم عین میگن، از اون جهت که اینها چشمان حاکمند، حرف ها را، مطالب را میبینن، بعد منعکس میکنن برای حاکم. حضرت فرمود نیروهای امنیتی من به من خبر دادند که بالمغرب، مغرب مقصود شامه، چون شام شمال غربی عراق واقع شده، حضرت فرمود نیروهای من از شام به من خبر دادند و به من نامه نوشتند، یعلمنی انه وجه الی الموسم، این که آقای معاویه وجه، یعنی روانه ساخته است به سمت موسم حج، ایام حج، اناسون، یک انسانهایی را من اهل شام. حضرت فرمود به من خبر رسیده که یک عده ای از افراد شام عازم حج شدن. خب این خودش نکته مهمی است که ببینید امیرالمؤمنین در قلب شام با اون هم شدت و حدتی که معاویه داشت نیروهای امنیتی خبره ای داشت که از مرموزترین و پوشیده ترین اخبار معاویه اطلاع داشتن و به امیرالمؤمنین گزارش میدادن. معاویه آدم عادی نبود که این خبر به این مهمی را در سطح عموم پخش کنه، نه، او حتما یک کار محرمانه انجام داده بود. ولی نیروهای استخبارات امیرالمؤمنین درون اون دم و دستگاه معاویه نفوذ داشتند و از سری ترین کارهای معاویه خبر به امیرالمؤمنین می رسوندن. فرمود فإن عینی بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه إلى الموسم أناس من أهل الشام. سه تا ویژگی برای این انسانها هست: العمی القلوب، السم الاسماء، الکمح الابصار. برعکس انسانهایی که عازم حجند، آدمهای صالح و سالم و انسانهای روشن ضمیری که برای ادای این فریضه الهی به حج عازمند، ولی اینها هدفشون حج نیست، لذا سه تا ویژگی دارن. اول اینکه گروهی کوردل هستند، العمی القلوب، چشم دلشون کوره. دوم از سم الاسما، اینها گوشهاشون کر است، میشنوند ولی کرند از جهت باطن، حقایق را نمیشنوند. و سوم الکمت الابصار، کم معنای کور مادرزاد، اینها کسانی هستند که چشمانشون چنه کور مادرزاده، هیچ وقت نمی توانستن حقایق را ببینن. بزرگان در ذیل این سه نکته نوشتند، شارحان نهج البلاغه، کسانی را معاویه برای این مأموریت ها انتخاب میکرد که هیچ گونه علقه دینی نداشته باشند، هیچ گونه ارق ملی و مذهبی نداشته باشند، که مبادا یه وقتی در اون شرایط حج قرار بگیرن عظمت حج اونها رو بگیره، معنویت حج اونها رو بگیره و اینها مأموریتشون رو رها کنن. معاویه میرفت پسترین افراد را، بیدینترین افراد را، لاابالیترین افراد را انتخاب میکرد که این مأموریت رو بهشون بده. هیچ گونه تأثیری از معنویت و فضای حج بر اونها نباشه. قرآن کریم هم همین جملات رو داره، فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما یه عده زیادی از جن و انس رو برای جهنم آماده کردیم. ویژگی اینها چیه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سه راه برای رسیدن به حقایق هست: یا انسان از طریق عقل و قلبش میفهمه، یا از طریق چشمش عبرت میگیره، یا از طریق گوشش پند پذیره، موعظه پذیره. ولی کسانی که کل انعام بل هم ازلن، کسانی هستند که این سه مسیر را بستند. حضرت فرمود معاویه کسانی را به مأموریت میفرستد که اولا نمی اندیشند، قلبشون بسته است، دومن چشمشون کوره، سومن گوششون کره. اینها کسانی هستند که هیچ دین و معنویتی بر اونها اثرگذار نیست. حضرت فرمود آقای قسم ابن العباس، بدان یه همچین افرادی به سمت تو در حال حرکتن، الذین یلبسون الحق بالباطل، کسانی که حق و باطل رو به هم پیچیدن، وسط حرفای دروغشون یه حرف راست هم میزنن، ولی حرف راستشون نه برای راست بودنه، برای اینه که پرده پوشی کنه بر دروغهاشون. و یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق، اینها کسانی هستند که حاضرند از یک مخلوقی به نام معاویه اطاعت کنند، پیروی کنند، ولو اینکه در مقابل حرف خالق بایستند. اینها رزقشون را، همه هستیشون را، لذت دنیاشون را در اطاعت از معاویه میبینند. میدونن اگر معاویه خشم کنه به اینها، اینها سفرهشون برشیده است، رضا حاضرند رضای الهی را زیر پا بگذارند و رضای مخلوق یعنی معاویه را انتخاب کنند. و یحتلبون الدنیا در رهاب الدین، یحتلبون به معنای دوشیدن، در به معنای شیر فراوانه. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که به نام دین سود دنیا را طلب می کنند. اینها نشستند شیر می دوشند، نه اینکه دینشون را آباد کنند. اینها دنبال اینند به اسم دین، به لباس حجاج برای معاویه کار کنند. یه عده‌ای با لباس انقلابی و با لباس خدمت و با لباس وظیفه میان در جریان انتخابات در هر دوره، ولی اینها هدفشون اینه به اسم انقلاب و نهضت و فقرا و مظلومین جیب خودشون رو پر کنند. حضرت فرمود اینها کسانی هن که می دوشند برای اینکه خودشون راضی بشن، برای اینکه دنیای خودشون تأمین بشه. فقط یک لباس دینی هم پوشیدن که بالاخره مسلمون ها اونها رو بپذیرن، پس نزنن اینها رو. و یشترون عاجلها به آجال الابرار المتقین، اینها افرادی هستند که میخرند دنیای ناچیز را در عوض آخرتی که خدا به نیکوکاران و متقین وعده داده. شنیدید اوصاف بهشتی که به ابرار وعده داده شد؟ شنیدید اوصاف بهشتی که به متقین وعده داده شد؟ اینها دنیا را میخرند در عوض اون بهشت، بهشت رو رها میکنند، بهشت رو میفروشند و به همین دنیایی که معاویه براشون ساخته اکتفا میکنند. ولن یفوز بالخیر الا عامله ولا یجزی جزاء الشر الا فاعله. حضرت در یک جمله کلی که انصافا جمله مهمی هم هست، فضا را برای همه ما روشن میکنه. این جمله مختص به یاران معاویه نیست. حضرت میفرماید به طور کلی لن یفوز بالخیر، هیچ کسی به خیر نائل نمی شود، هیچ کسی پاداش کار خیر را نمی گیرد مگر اون کسی که کار خیر را انجام داده باشه. به تعبیر شهید بهشتی، بهشت را به بها دهن نه به بهانه. فقط کسانی به اون درجه می رسن، فقط کسانی از بهشت بهرمند می شود که برای بهشت عمل کرده باشن، عملشون مطابق با او باشه. از اون طرف ولا یجزا جزاء الشر، خداوند به هیچ کسی جزای شر نمی دهد، به هیچ کسی عذاب نمی دهد مگر اینکه فعل شری از او صادر شده باشه. خب اینجا خودش یک نکته ای داره در مورد اینکه فکر گناه انسان را به عذاب نمی رساند، کما اینکه در فقه ما هم فرموده اگر کسی فکر گناه کنه، این فکر برای او ثبت گناه نمی کنه تا وقتی که دست به اون گناه بزنه. البته از اون طرف رحمت خدا هست، اگر کسی فکر کار خیر و نیکی انجام داد، فقط از ذهنش گذشت هی کاش من پول داشتم این دهه محرم جلسه می گرفتم، دهه محرم کمک می کردم به حیات، هرچند که در عمل هم انجام نمیده، ولی همین فکر که از ذهنش گذشت رحمت خدا باعث میشه که براش ثواب بنویسن. فرمود لی یفوز بالخیر الا عامله ولا یجزا جزاء الشر الا فاعله. حضرت خطاب میکند به قسم ابن العباس، به فرماندار مکه، فرمود فاقم على ما فی یدیک قیام الحازم الصلیب و الناصح اللبیب و طابع لسلطان المطیع لامامه. آقای قسم فضا را برای تو شرح دادم، یک عد بیدینی که همه چیز را دنیا میبینن، همه چیز را اطاعت از معاویه میبینن، به سمت تو حرکت کردن. تو هم یه چیزی در دست داری و او حکومت است و او اعتباری است که از علی داری، حفظ کیان اسلامی است. به پاخیز اقم علی ما فی یدک، تا توسط دوستان، توسط نیروهایی که داری قیام کن، قیام الحازم الصلیب. ما یه قیام ساده نمیخوایم در مقابل این جمعی که اینگونه جان برکف وارد شدن، شما هم باید جان برکف باشید. قیام حازم، حازم یعنی شخص دوراندیش، از صلیب، صلیب یعنی محکم، اینکه به اون شیئی که مسیحی‌ها گردنشون میندازن صلیب گفته میشه، صلیب یعنی محکم، اون چوب‌ها را محکم به هم می‌بندند که بشه کسی رو روی او اعدام کرد. محکم بودن مد نظرشون، لذا گفته میشه صلیب. فرمود قیامی کن، قیام انسان دوراندیش، یک قیام محکم، یک قیام ناصح و دلسوزانه، یک قیام عقل مدار، اللبیب، لب یعنی عقل، قیامی که همراه با عقل باشه، یک قیامی که تابع لسلطانه، قیام همراه با تبعیت از حاکم باشه. من علی حاکم تو هستم، تو قیامت موافق با حکم من باشه، و المطیع لامامه، بالاتر از رابطه سلطان رابطه امامت است. تو نه تنها فرماندار منی، از جهت حکومتی ما هم به یک نسبتی داری، من امام تو هستم و تو مأموم منی. حالا شما تصور کنید در هر قائله‌ای که به وجود میاد، هر مدیری که به یک مسئولیتی انتخاب میشه در پیشگاه الهی عهد کنه که با این صفات مدیریت کنه، یک مدیریت دوراندیش، یک مدیریت مستحکم، رو ندادن به کسی، پارتی بازی نکردن، یه مدیریت مستحکم، یه مدیریت دلسوزانه با شفقت، یه مدیریت عقل محور نه احساس محور، یه مدیریتی که از جهت اداری، از جهت تشکیلاتی تابع باشی، از جهت رابطه امام و مأموم هم تابع باشی. ولی یه جامعه چی میگه؟ تو هم از جهت اداری باید حرف گوش کنی، چون در نظام اداری در قانون اساسی مشخصه، هم از جهت رابطه حاکم و محکوم، امام و مأموم باید گوش کنی. اگر کسی این 4-5 تا ویژگی رو داشته باشه، هر مدیری باشه، این مدیر مدیری است که عمل او سرانجام خوشی داره. در پایان حضرت خطاب به قسم ابن عباس می فرماید ایاک و ما یعتذر من، قسم یک جوری برخورد کن، یک جوری این قائل را ختم به خیر کن که بعد از اون نخواهی عذر خواهی کنی. من برحذر می دارم تو را از این که کاری کنی که نتیجهش عذر خواهی است. قبل از این که بخواهی عذرخواهی کنی، کارت رو درست انجام بده که نتیجه عذرخواهی جایی نداشته باشه. این از جملات امام سجاد سلام الله علیه هم هست، بهترین کار اون کاری است که انسان بعدش عذرخواهی نداشته باشه. کارت رو درست انجام بده تا نیاز به معذرت پیدا نکنی. ولا تكن عند النعماء بطرا ولا عند البأساء فشلا. آقای قسم، اگر فضای حکومت تو یک فضای سراسر امنیت و آرامش و دوستی بود، این نعمتهای فراوانی که خدا به تو داده تو را مست نکند. ولا تكن عند النعماء، در مقابل نعمتهایی که خدا به تو داده بطرن نباش. بطره به معنای کسی است که مست نعمت شده، اصلا حواسش نیست از کجا آمد. خدا این نعمتی که به تو داد در مقابلش وظیفه‌ای به دوش تو گذاشته، تو فقط نعمت رو میبینی، وظیفت در مقابل نعمت رو نمیبینی. حضرت فرمود از این بپرهیز. ولا عند البأساء فشلا، اگر هم احیانا در فضای حکومتت، در دوران زندگیت بأس ایجاد شد، سختی، ناراحتی، شورش، گرفتاری، هر کسی در زندگی شخصی خودش هم مشکلات خاص به خودش رو داره، فرمود در مواجهه با مشکلات هم فشل نباش. در ابو حمزه سمالی امام سجاد فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، با پناه میبرم به تو از کسالت، پناه میبرم به تو از فشل بودن، سستی و ضعف. حضرت فرمود در مواجهه با نعمت شاکر باش، در مواجهه با سختی مستحکم باش. الان یه مشکلی پیش اومده، فرار کنی، دست و پاتو گم کنی، دچار ترس بشی، حل نمیشه. محکم بیست و در مقابل مشکلات پیش برو. در تمام مسائلی که عمر انسان، زندگی انسان یا نعمت است یا سختی است، انسان در نعمت ها مواظب باشه مست نباشه، در سختی ها مواظب باشه که ترس و دلهره و سستی به او راه پیدا نکنه. و السلام، الحمد لله رب العالمین.